بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در الفاظ مطلق بود، گفتیم که لفظ مطلق را توضیح دادیم، رسیدیم به اسم جنس و در اسم جنس گفتیم عبارت از اسمایی است که معنای اینها عامه، مثل لفظ رجل، لفظ ابیض و امثال ذلک. بعد گفتیم اسم جنس یا نکره هست، نه اون که وقتی از دام قطعه چرا روشنه، بعد گفتیم اسم جنس عبارت از الفاظیه که معنای اینها عامه، فرق نمی کنه این اسماء اجناس ما نکره باشه یا معرفه. در دو مورد بحث می‌خواستیم بکنیم. مورد اول نکره بود. خدمت شما عرض کنم که نکره هم گفتیم که یا با علامت وحدت یا با علامت تسکیه است یا با علامت جمع. بعد متعرض دو مطلب خواستیم بشیم، رسیدیم به مطلب دوم. و اون مطلب دوم این بود که وقتی میگیم اکرم رجلن ولا تکرم رجلن، رجل در هر دو خطاب و در هر دو کلام مطلقه، اما اطلاق رجلن در کلام اول بدلیه و اطلاق رجلن در کلام دوم چیه؟ استغراقیه. فرق از کجا ناشی میشه؟ این سوالی بود که مطرح شد. یعنی چی بدلیه؟ یعنی ما یک وجوب بیشتر نداریم. یعنی چه استغراقیه؟ یعنی به عدد افراد رجل حرمت رو داریم. لا تکرم رجلن. چرا بدلی و چرا استغراقی؟ مرحوم آقای سعد جواب فرمودن، بحث امروز ماست. ایشان در کتاب دروس جلد دو صفحه 269 این جواب را فرمودن. هر وقت دروس را آدرس میدم، همین چاپهای جدید را آدرس میدم که به اصطلاح تغییر یافته متن، یعنی به سبک کفایه در اومده، در اون سیاقه جدیدش اصطلاحا. صفحه 269 ایشان در اونجا فرموده اینکه اطلاق در رجلن بدلیه، این را از تنوین استفاده میکنیم. این تنوینه که دلالت بر وحدت میکنه. یک مرد را اکرام کن، دقت کردید؟ اما اینکه رجلن اطلاقش استغراقیه در مثال دوم، این رو ایشون فرمودن که از سیاقت خارجیه ما استفاده میکنیم. مراد ایشون از سیاقت خارجی یعنی قرینه خارجیه است. با اون اینه که کلن در باب نواهی که باب مفسده هست، مفسده در افراد انحلالی است. مثلا اگر کذب مفسده داره، افراد کذبه که مفسده داره. خدمت شما عرض کنم که و اگر غیبت مفسده داره، این افراد غیبته که مفسده داره. هر فرد از غیبت یک مفسده داره. اگر ربا مفسده داره، این افراد ربا هستش که مفسده داره و حلم جرا و همینطور در بقیه امثله. از این سیاقت خارجیه و قرینه است که استفاده می کنیم که در اونجا اطلاق استغراقی است. خدمت شما عرض بشه با این فرمایش ایشان موافق نیستیم. اگر در ذهن شریفتون باشه، ماها بدلیت و استغراقیت ره دائما مرتبطش میکنیم با محکی یک عنوان و مشارون الیه یک عنوان. که اون محکی و مشارون الیه ما افراد باشه یا محکی و مشارون الیه یک عنوان فرد باشه. در اکرم رجلن خوب دقت کنید، ما ها قبول داریم که مشارون الی و محکی فرد مردده. وقتی میگه اکرم رجلن، رجلن عنوان رجلن مشیره در کلام متکلم به یک فرد مردد از رجال، نه به جمعی افراد رجال، نه به یک فرد معین، بلکه به یک فرد مردد. اما در لا تکرم رجلن چی؟ این نکته که میخوام اضافه کنم بر بحث‌های گذشته، این نکته است که الان میخوام عرض کنم. به نظر میرسه که اگر مشارون الیه رجلن را در مثال دوم لا تکرم رجلن، اگر مشارون الیه را بخواهیم افراد و جمیع افراد قرار بدیم، این با نحوه تعبیر رجلن تناسب نداره. بگیم لا تکرم رجلن و مشارون الیه و محکی رجلن چیه؟ جمیع افراد رجله. این با این سیاقت و تنوین تناسب نداره. وجدان و عرفی ما، وجدان لغوی ما میگه که مشارون الیه رجلن در لا تکرم رجلن مثال دوم، اون هم فرد مردده. این وجدان رو ما داریم. چرا در اینجا باز انحلالی شدیم و باز قائل به اطلاق استغراقی شدیم؟ چرا؟ این عنایت کنید، ما اینجا قبول کردیم که مشارون الیه و محکی چیه؟ فرد مردده. اما نظر متکلم به این فرد مردد نظر مرآتیه، یعنی اون مرآتی قرار داده، اون رو به اصطلاح وسیله قرار داده برای نگاه به جمیع افراد رجل که با اون ارتکاز و عرفی ما هم بسازه. ما در لا تکرم الرجل میگیم الرجل مشارون الیه افراد رجله، اون مشکل نداریم. اما لا تکرم رجلن اینطور نیست. مشارون الیه و محکی ما فرد مرددی است، اما نگاه ما به فرد مردد نگاه موضوعی نیست، نگاه مرآتی است. نه به فرد مردد که محکی اولی ماست. پس ما در واقع محکی در محکی داریم. محکی اول ما فرد مردده، محکی دوم ما که نگاه مرآتی بهش شده افراد چیه؟ رجله. بفرمایید. این که میگیم لا تکرم رجلن مفید عمومه، اینه دقت کنیم، ما ولو این که بگیم این افاده عمومم میکنه که نمیگیم، ولو هم بگیم، بحث در اینه که چرا رجلن این عمومش استغراقیه، یعنی شمولش استغراقیه. چرا عموم در رجلن، در اکرم رجلن اون به معنای لغویش، نه معنی اصطلاحیش، اون فراگیر بودن، شمولش چرا اون بدلیه؟ فرقم نمی کنه از اون جهت باز. پس بنابراین ما ها معتقدیم که در لا تکرم رجلن محکی و مشارون الیه مستقیم این عنوان خود فرد مردده، اما نگاه ما به فرد مردد موضوعیت دیگه نداره. این نگاه مرآتی داریم که اون مرآتیست برای جمیع افراد. فرد مرددتون بر جمیع منطبق میشه چون انطباق بر جمیع رو داره، قابلیت انطباق بر جمیع رو داره فرد مردد دائما. این نکتهش ببینید، ما در واقع داریم تفسیر میکنیم. ما از چرا ما این گفتیم؟ صحبت در اینه که وقتی که میگه لا تکرم رجلن، از این خطاب یک حرمت ما استفاده میکنیم یا حرمتها استفاده میکنیم؟ نه ببینید، این که سوال دیگه ادعا نیست. ما وقتی کسی به ما میگه لا تکرم رجلن یا لا تکرم فاسقن، من از این خطاب یک تکلیف استفاده می کنم یا به عدد فساق و رجال تکلیف استفاده می کنم؟ فهم عرفی ما از این خطاب چیه؟ یک تکلیفه یا تکالیفه؟ خب وقت این دیگه فهم از کلامه، این فهم از کلامه، دقت کردی؟ این که میگه سیاقت مفسده انحلالیه، اصلا این ذهن عرف مقفولون انه، حتی ذهن بچه هم ایره متوجه میشه. وقتی به بچه بگه که مثلا لا تأکل کذا، ازش انحلال رو میفهمه. این دقت کردیم، این ما ازش تکالیف رو میفهمیم نه تکلیف. ما از خطاب اکرم رجلا تکلیف میفهمیم نه تکالیف. از خطاب لا تکرم رجلا تکالیف میفهمیم نه تکلیف. این تفسیر ماست، دقت کردین؟ و این تفسیر امکان نداره شما انحلال رو در مرتبه محکی و مشارون اله قرار ندید و در این حال تکالیف رو بفهمید. پس باید بریم در مشارون اله انحلال قرار بدیم. از اون طرف ارتکاز لغوی ما میگه رجلن نمیتونه مشارون الهش افراد باشه، چون تنوین وحدت گرفته. لا تکرم رجلن تنوین وحدت گرفته. در این حال مشارون الهی این عنوان رو چی قرار بدیم؟ جمعی افراد قرار بدیم. این با ارتکاز ما نمیخونه. اینجاست که چی کار میکنیم؟ جمع میکنیم بین این ارتکاز، بین این دوتا فهم ما. یکی فهم ما این که تکالیف میفهمیم نه تکلیف، یکی این که مشارون اله نمیتونه چیه؟ نمیتونه افراد باشه. وقت برای تجمیع بین این دو ارتکاز یک واسطه درست میکنیم. مشارون اله ره فرد مرددی قرار میدیم که نگاه ذهن به فرد مردد مرآتیه. نه اون در بحث ببینید، در بین جایی بود که الف و لام میگرفت، در جایی که الف و لام میگرفت مثلا میگفتیم یحرم الکذب، با اینکه یه دفعه میگیم تجب از صلات، اونجا طبیعته. یحرم الکذب چیه؟ اونجا به طبیعته. بعدم ترجیح دادیم که نه، اونجا هم افراده. اما این مثال نبود، در متعلق بود اونجا که با الف و لام بیا. ببینید این هیچ عامه، الان بحث ما در مطلقه، یعنی هیچ مردی را اکرام نکن ترجمه مثلا ترجمه لا تکرم رجلن نیست، چون لا تکرم رجلن مطلقه، هیچ مردی را اکرام نکن عامه. مردی را اکرام نکن، ببینید شما نهایت میگین در فارسی کاربرد جمله مطلق متعارف و متداول نیست، درست، اما معناش این نیست پس ترجمش چیه؟
در زمینه که عرب هم همون رو میفهمه، یعنی به دلالت لفظیه.
ببینین عرب اون رو که میفهمه در مرتبه دلالت تصدیقی است، اما هیچی در مرتبه دلالت تصوری است، چون از ادات عمومه. وقتی میگه مردی را اکرام نکن، این ترجمه لا تکرم رجلن هست، اما ترجمه لا تکرم رجلن هیچ مردی رو هیچ از ادات عمومه، هیچ وزان همه است، اون در اثبات این در نفی. پس بنابراین ما قائل شدیم اینجا که مشارون اله و محکی رجلن فرد مردده، چون با تنوین نمیسازه که ما مشارون اله جمعی افراد قرار بدیم. منطور نگاه ما و نظر متکلم به فرد مردد میشه مرآتی. اون مرآت میشه برای چی؟ برای جمیع الافراد. هازا تمام الکلام در اسم جنس نکره. ایشون نخواسته بود که به اصطلاح متعرض محکی بشه. گفتی ما نمیتونیم انحلالیت رو بفهمیم الا اینکه در مرتبه محکی باید انحلالی بشیم، و الا خود به خود ما انحلالی نمیشیم. خب و مضافم بر این که یه اشکالی هم در اون رجلن بود که دیگه او رو متعرض نشدم، یعنی قبلا اشاره کرده بودم اونجایی که گفتم حتما تا موضوع قید نخوره فایده نداره. برای بگه یک مرد، فرض کن اگه این یک مرد رو اکرام کن، خب شامل منم میشه که هیچ کره اکرام نکردم، شامل شما میشه که یک مرد رو اکرام کردیم. باید لامحال موضوع قید بخوره.
باید در این که دیگه مثلا واقعا این سیاقت وارد شده ولی اون که اون تنمین تنکیب داره و
وجدان ما میگه وجدان ما میگه که رجلن در دو مثال یکسانه. کار برده رجلن در دو مثال یکسانه. بله اصلا دو تا مثال که میگیم یک مثال مثبت یک مثال منفی. اکرم رجلن و لا تکرم رجلن. این رجلن در این دو مثال یکسانه دقیقا. اینها در واقع تفاسیر ماست. ماها یه ارتکاز رو اول رجوع میکنیم بعد شروع میکنیم به تفسیر ارائه دادن. اون ببینی این یه مطلب عقلیه درسته، اما مدلول این کلام رو توجیه نمی کنه. ما از این کلام تکالیف استفاده می کنیم و از اون کلام تکلیف استفاده می کنیم. چه خصوصیتی است که از کلام ما تکالیف می فهمیم و از اون کلام تکلیف می فهمیم؟ اونا خارج از کلام، این همه میشه فلسفه که نه قرائن عقلیه در حدی نیستش که ظهور بده به کلام. ما خارجن میدونیم، میشینیم محاسبه میکنیم و همه درسته، اما بحث در ظهور این کلامه. اون ظهور تکلیفی داره، این ظهور تکالیفی داره. بله، اما قرائن عقلیه باید چنان وضوح داشته باشه که ماجیه ظهور ساز باید باشه، نه اینکه ما میشینیم حساب میکنیم این محاسبات رو یکی حساب کتاب میمونم. تازه اگه دیگران نمیگفتن شاید به ذهن ما هم نمیرسیم. یعنی متوجه شدیم وقتی دیگران گفتن، اما اصلا توجه نداشتیم. بفهم جمیعا را از کجا آوردیم؟ جمیعاً نداشت که
نه.
یعنی مراتب از جمیعاً استغراقه.
من منظورم اینه که چطور یه فرد میتونه مردد با این چه مردده مرآت برای استغراق جمیعاً.
عرض کردم فرد مردد فرد معین نیست. مثلا وقتی میگم یک نفر از این جمع، این یک نفر بر تک تک افراد منطبق میشه. این اصطلاح فرد خب وقت میدم اگر نگاه مرآتی کردین همه افراد میشه وقت، یعنی قابلیت انطباق درش هست. بله بله گفتیم فرد مردد در خارج موجود نیست.
اگر ماهیتش این باشه، یعنی اگر بخواد نگاه مرآتی
نه از ماهیتش خارج نکردیم. ما اون رو مرآت قرار دادیم برای افراد معینه. مجموع بدلی دیگه ما نداریم. مجموعش یا مجموعی است یا استغراقی. استغراقی میشه. ببینید مثلا برای تو این مثال بگم، من اگر به 100 تا انسان اشاره بکنم بگم یکی از اینها انسان هست، این قضیه صادقه یا کاذبه؟ یکی از اینها انسان است، صادقه یا کاذبه؟
صادقه.
خلاف وجدانه؟ بگه من که خلاف وجدانه ما دیگه شما میخوایی منطقی بحث کنیم قضیه یا صادق است یا کاذب. صادق یا موافق وجدان است یا مخالف وجدان؟ ها؟ نه فرض کنید که مفهومش هم تکذیب بکنه، مفهومش بی خوده اشتباهه، اما خودش وقتی میگیم یکی از اینها انسان است این قضیه صادق است. مصداق اون یکی کدومه؟ همه هم یکی مثلا زه نه با هر صد تا مصداق است.
یه نکته اثباتی داره این فرد مردد، یه نکته اثباتی داره نکته اثباتش اینه که خب بله یکی از اینها، اما همین که اسم مردد اومد یعنی یکی که در بین ما باقی باشد، یعنی باقی نباشد این یکی باشد.
وقتی گفتیم یکی از اینها انسان است، مفهومش اینه که ما بقیه انسان نیستن؟ من میگم یکی از این افراد انسان است، یکی از این افراد عالم است و همه عالمن. این قضیه یا صادقه یا کاذب دیگه. اگر قضیه صادقه مصداقش کدومه؟ نه، مراد جدی من اینه که یکی از اینها عالم است. حالا ما اغراض اینا مهم نیست، قضیه داریم بحث میکنیم. به هر قضیه، به هر قرضی گفتن مهم نیست.
شما فرضتون یه طبیعتی باشه که ما یقین نداشته باشیم، بگید که مثلا از اونایی که مثلا توی
من دارم به حسب علم و جهل خودم نمیگم، به حسب واقع دارم بحث میکنم. اگر 100 تا انسان داشته باشیم، این قضیه صادقه یا کاذبه که یکی از این 100 نفر انسان است؟ فرض کنین اصلا عرفاً غلطه، بحث منطق که دیگه استعمالات عرفی نیست. بحث اینه که این گزاره صادقه یا کاذبه. بله؟ حالا فرض این طب انسان نپذیره، ما بحث نه با منطقیه بحث من، نه بحث منطق، نه داشتم جواب اون آقا رو میدم که فرد مردد نمیشه منطبق باشه. میگم چرا؟ این مثال خیلی ساده، میگیم یکی از افراد این اتاق عالم است و هر 100 نفر عالم هست. اشکال نداره تک تک نشون بده، کافیه. بله، اما همه رو نشون میده.
چطور میتونه مرآت باشه برای همه یه جا؟
چون همه منطبقون علیه ما، ینطبق علیه فرده.
استاد یه وقت تحلیل منطقی می‌کنی، باز این تحلیل منطقی روی دوگوشی قطبی هم تاثیر بگذاره.
بله،
این تحلیل منطقی که شما از فرد مردد می‌فرمایید، بگید مفهومش رو در نظر نگیرید تا اون تحلیل منطقی درست بشه. ولی وقتی روی دوگوشی قطبی ازش استفاده می‌کنید، اون مفهومش رو نگاه می‌کنه. اینجوری نیست که بگیم نه من محکومه اگه گفت یکی از اینها انسان است، اینجوری نیست که با شنیدن این کلام این ظهور برات منحصر بشه.
بحث ظهور نیست، بحث ظهور بحث عرفیه، بحث صدق و کذب این گزاره هست. این گزاره یا ببینی، این گزاره یا میگین فاقد معناست یا میگین معنا داره. اگه معنا داره یا صادقه یا کاذبه. نه، بحث منطقیه، اصلا بحث ظهورگیری نیست.
چرا شما میخواید از این استقراق رو عنوانی استفاده کنید؟
نه، ببینید بحث در این بود که فرد مردد، بحث در این بود که فرد مردد چگونه همه افراد مصداقشن.
خب اونو قبول کردید، ولی آیا میتونه در ظهورگیری ما برای اینکه از این کلام استقراق بفهمید و دست عرف هم از مفهوم داشتنش ببندیم که بگیم آقا شما مفهوم نفهمید، این فرد مردد
اگر از عرف سوال کنید که مثلا زید، ام، بک مصداق اون یکی هستن یا نیستن، چی میگه؟
مصداق اون یکی هستن به قید این که اگر در خارج در درون یکی تحقق پیدا کرد دیگه تمام شد.
دیگه تحقق پیدا کرد دیگه، بحث این نیست دیگه. بحث تحقق پیدا کردین همه محقق در خارج. من نه اصلا نظر به فرد معین نداشتم، اصلا هیچ نظری به فرد معین نداشتم. گفتم یکی از اینها انسان است. نه، اون که در زمین یکی در خارج محقق میشه، ما رو مقام ایجاده. نه، میدم میخوام بگم الان که میگم یکی از اینها انسان است، این اگر قضیه صادق باشه، مصداق این یکی کدومه؟
به لحاظ
منطقی
مفهومش هم در نظر نگیری همین.
بله،
ولی وقتی میاد در مقام انشاء قرار میگیره،
پس بنابراین خب اون رجلنی که موضوع وزانش وزارتی وزان متعلق نیست، وزان موضوع در قضیه است. رجلن وزان متعلق نیست، وزان موضوع در قضیه است، وزانش همه میشن مصداقش. اون مهم نیست، انشاء بودن به لحاظ متعلقه، در به لحاظ موضوع که دیگه انشایی نیست که نه هیچ تأثیری نداره به لحاظ این وزانش وزان قضیه خبری هیچ فرق نمی کنه. اون به لحاظ متعلقی که تفاوت می کنه. ببینید اونی که فعلیت داره فرد مردده، اونی که قابلیت داره فرد معینه، یکی نیست، دو فرده. یعنی مشارون اله من در یکی فرد مردده، منطبقون اله فرد معینه. خدمت شما عرض کنم که این در اسم جنس نکره، اما اسم جنس معرفه. اسم جنس گفتیم اسمی که وضع شده برای یک معنای عام. برای اینکه یک اسمی رو معرف بکنن در لغت عرب این سه طریق رائجه، یا برش ال داخل میکنن الرجل، یا او را اضافه میکنن مثل کتاب و زیدن، یا او را توصیف میکنن مثل رجلون طویل یا رجلون قصیر. وقتی که از اسم جنس معرفه بحث میکنین، مراد ما اسم جنسی است که معرف است به یکی از سه نحو، یا معرف به عل است، یا معرف به اضافه است، یا معرف به توصیف. رجل طویل. بله، کتاب اسم جنسه. کتاب اسم جنسه که اضافه شده به زید. کتاب و زیدن که اسم نیست. کتاب اسم جنسه. اضافه شده به زید کتاب و زیدن. میشه اسم جنس مضاف. معرف بالاضافه. حالا توضیح میدم. اول در معرف ال رو بگم، بعد وارد بشم در معرف خدمت شما عرض کنم که به اضافه و توصیف. اونم توضیح میدم. اونم توضیح میدم. خدمت شما عرض کنم، اما در معرف به ال دقت کنید. در معرف به ال گفته شده که بحث شده که این ال اصلا برای چی وضع شده. این بحثش در سابق گذشت و مختار ما در معرف به ال اینه که ال دائما وضع شده است للاشاره. کلن ال وضع شده برای اشاره، منتها این مشارون الیه ال تارتن خود معناست، تارتن فرد معینه، تارتن افراد و تارتن غیر ذالکه. مثل مفهوم. بله؟ افراد و تارتن غیر ذالک، یعنی غیر از این مواردی که گفتیم. منتها در لغت عرب ال وضع شده برای اشاره، وضعش بالعلامیته، به این معنا که ما با ال و مدخول معن اشاره میکنیم، نه با خصوص ال. وقتی میگیم الرجل، اشاره ذهنی است به اون معنا. مثلا الرجل اشاره است به فرد، الرجل اشاره است به افراد، یا اشاره است الرجل به مفهوم الرجل و امثال ذالک. کلن ما ها معتقدیم که ال وضع شده برای اشاره، منتها اشاره به خود ال، نه به مجموع ال و مدخول. ادعا شده که یک علی هم داریم برای تزئین که فقط برای زیبایی در لفظ آورده میشه. اگر واقعا چین علی رو در عربی داشته باشیم، اون از محل بحث خارجه. اما تمام اقسام علی مثل علی عهد، علی جنس، علی عهد ذکری، همه اینها رو ما برمیگردونیم به یک معنای واحد و اون الوز علل اشاره، برای اشاره به خودش و مدخولش معن. با خودش، یعنی به خودش، نه با خودش، یعنی به، یعنی با خودش، با خودش و مدخولش به اون مشارون الیه که ذهن متکلم یعنی لافظ در نظر گرفته. بله بله، چون بالعلامیت هست، این توانش هست که برای مجموع وضع، برای مدخول، و مدخول هم معین نیست چیه، میتونه رجل باشه، میتونه کتاب باشه، میتونه انسان باشه، غیر ذالک. فقط یه نکته هست که فرق بین علم جنس و این جنس هایی که به اصطلاح غیر علم فرقش چیه؟ اینه در اینجا به مناسبت متعرض شدن. در زبان عربی ما یه لغاتی داریم اینا بهش میگن اعلام جنس یا علم جنس. مثل این که برای اسد اسامه علم شده، برای عقرب معریت علامت شده. حالا من نمیدونم آیا در فارسی ما علم جنس داریم یا نه، اما در عربی علم جنس رو ما داریم که همین مثال های زیادی هم داره، مثل اسامه برای اسد و معریت برای عقرب. در اینجا سوالی مطرح شده که فرق بین اسم جنس و علم جنس چیه؟ وجدان لغوی عرب و خود ماها روشنه که وجدان لغوی ما بین این دوتا فرق میبینه. مثلا میتونیم به یک اسدی اشاره کنیم بگیم هازا اسدون، اما غلطه بگیم هازا اسامتون. یعنی در زبان عربی اشتباهه بگیم هازا اسامتون، یک حیوان مفترس اشاره کنیم، باید بگیم هازا اسدون، هازا لیس به اسامه، هازا اسدون. خود این نشون میده که چیه؟ باید اینها در معنا با هم تفاوت داشته باشن، مرادف نیستن دقیقا. چون مرادف نیستن دقیقا، پس ما میبینیم که کاربردش هم مختلفه در محاوره و گفتگو. فرقش چیه؟ ماها از کسانی هستیم که معتقدیم اسامه یا کلن اسماء علم، علم جنس مرادف با اسم جنسی که مدخول ال هستش و مشارون الیش هم خود طبیعت و معناست. یعنی اسامه هم مرادف میشه با خود الاسد، الاسدی که باش اشاره شده به چی؟ به طبیعت و ذات اسد، نه به افراد. لذا اینه که اسامه همون الاسده نه اسده، معریت همون الاقرب نه اقرب. یعنی در عرب آمده معادل سازی شده برای یک اسم جنس مدخول به علی که مشارون الهش یه طبیعت و ذاته، برای این مرادف سازی شده، میشه اسامه، میشه معریت. این مختار ماست، این مختار ما هم دلیلی نداره، بر اساس ارتکازمونه. یعنی ارتکاز ما اینه که این اسماء اجناس از این قبیله، اعلام اجناس، اشتباهی گفتم. خب دقت کنید، این که میگیم یکی از ادات تعریف ال هستش، معناش اینه که خود در اشاره نحو تعین افتاده. و الا الاسد وقتی شما اشاره میکنید به افراد اسد یا اشاره میکنید به طبیعت، فرد معینی رو مشخص نمی کنید شما، اما در خود اشاره یک نحوه چیه؟ تعین افتاده. لذا میگیم میشه معرفه. این در خدمت شما عرض کنم معرف به عرض. اما در معرف به اضافه و توصیف، کتاب و زیدن رجل طویل، خدمت شما عرض کنم که یه اختلافی است در این نوع ترکیب، یعنی ترکیب به اضافه و ترکیب به توصیف. ما وقتی میگیم کتاب و زیدن، در ذهن دو مفهوم داریم، یکی مفهوم کتاب و یکی مفهوم زید. رجل طویل دو تا مفهوم داریم، یکی مفهوم رجل، یکی مفهوم چی؟ طویل، یا یه مفهوم داریم. بعد از اینکه مشخص شد دو مفهوم داریم یا یه مفهوم، وقت اونجا ببینیم تعریف و معرف بودن معناش چیه. مشهور قائلن که چیه؟ مشهور قائلن که در اضافه و توصیف ما دائما دو تا مفهوم داریم. وقتی من میگم کتاب و زیدن، دقت کنیم تو ذهن شما چی میاد؟ دو تا مفهوم تو ذهن شما هست، دو تا صورت معنا تو ذهن شما هست، دو تا معنا به ذهن میاد، یکی صورت کتاب، یکی صورت زید، یکی صورت رجل، یکی صورت طویل. رجل طویل، کتاب و زیده. خب مشهور قائلن که ما دو تا مفهوم داریم. مرحوم آقای صدر قائله که چیه؟ ما یه مفهوم بیشتر نداریم، یعنی مفهوم کتاب و زیدن دو تا مفهوم نیست در ذهن سامه، یک مفهومه که این مفهوم نه مفهوم زیده و نه مفهوم کتابه، یه مفهوم ثالثیه. در رجل طویل مفهوم سومی به ذهن میاد که نه مفهوم رجله و نه مفهوم طویله. مرحوم آقای صدر قائل است، خوب دقت کنید، که یک مفهوم تو ذهن میاد. خب روی نظر مشهور ببینیم تعریف چی میشه. خب در نظر مشهور وقتی میگیم، حتی اضافه که حساب کنیم، به عینه در توصیف هم همین حرف میاد، فرق نمی کنه دیگه، مثال تکرار نکنیم. در نظر مشهور وقتی که میگید کتاب و زیدن، دقت کنید، وقتی میگید کتاب و زیدن دو تا مفهوم تو ذهن شما میاد که این مفهوم کتاب و زیدن، یکی مفهوم کتابه یکی مفهوم زیده، یه نسبتی هم بین این دو تا مفهوم برقراره. خوب دقت کنید، اون مفهوم زید که عوض نشد، منتها این مفهوم زید یک نسبتی پیدا کرد که این مفهوم با توجه به این نسبت بر تمام افراد و مصادیق کتاب دیگه صدق نمی کنه. کتاب ام، کتاب بر، کتاب خالد دیگه مصداق چیه؟ این مفهوم با توجه به این نسبتی که پیدا کرده نیست، بلکه چیه؟ بلکه بخشی از اون مصادیقه دیگه. این کتاب و زیدن، مفهوم کتاب در کتاب و زیدن با توجه به نسبتی که پیدا کرده، با توجه به این نسبت دیگه کتاب، بسیاری از کتاب ها دیگه مصداقش نیستن، تعریف شدنش به همین مقداره. تصور دیگه، دو تصور و یک نسبت. تصدیق کجا بوده؟ دو تصور و یک نسبت، منتها نسبت ناقصه. مرحوم آقای صدر، خب روی نظر مشهور، پس مفهوم کتاب در ذهن سامه با توجه به این نسبت مصادیقش زیغ شده. همین تزیق میشه چی؟ تعین و تعرف. اما در نظر آقای صدر، بله، لباس زیده نه، ببینید، زید نسبت او نسبت پیدا کرده به زید، زید دیگه نسبت پیدا نکرده. یعنی کتاب و زیدن، ما در کتاب و زیدن دو تا مفهوم داریم. مثلا به جای زید ببینید کتاب رجلن بگم، در کتاب ما دو تا مفهوم داریم، یکی مفهوم کتاب، یکی رجل. در رجل تزیق پیدا نشده اصلا، رجل در کتاب رجل بر همه افراد رجل چیه؟ صدق میکنه. اما کتاب تزیق پیدا کرد. اما چی؟ از اون طرف در نظرهای صد که ما یک مفهوم ثالث پیدا می کنیم، این مفهوم ثالث مفهوم کتاب نیست، اما پاره ای از مصادیق کتاب رو فقط شامل میشه. تزیق به اینه، یعنی کتاب و زید مصادیق دائما بخشی از مصادیق چیه؟ مفهوم کتاب. به این جهت میگیم تعین و تزیق یا تعرف پیدا میکنه. بله، اونم معرفه است. بله، معرفه میشه، منتها اون معرفه نحوی وقتی میشه که اضافه بشه به علم، یعنی اضافه باید به معرفه بشه، خود رجل نکره است. اما در اصول وقتی میگیم معرفه به اضافه، هر دور مرادمونه. خب این همین کلام هم در اونجا میاد، منتها خود ما هم موافقه با مرحوم آقای صدر هستیم، نه تابع ایشان. به این معنا ما هم تک مفهومی هستیم، اما نه به اون بیان آقای صدر، به مطلب دیگری که خیلی فرق میکنه. ما هم قائل به دو مفهوم نیستیم، قائل به دو مدلول نیستیم، یه مدلول واحد بیشتر ما نداریم، که اون مدلول واحد به لحاظ مدلول کتاب وقتی میسنجیم از یک و کوچکتره. لذا اگر اضافه یا توصیفی باشه که هیچ تزیق ایجاد نکنه، این از محل بحث بیرونه. مثل چی؟ مثل کتاب و مؤلفه. این تزیق دیگه ایجاد نکرد، این از بحث خارجه. یا مثل چی؟ مثل رجل مذکر، رأیت رجلا مذکرا. این توصیف دیگه داخل در محل بحث نیست، چون در ناحیه رجل هیچ تزیق ایجاد نکرد. رجلا مذکرا، دقت کردید؟ پس بحث ما در اینجاست که این تزیق ایجاد بشه. پس ما با اسم جنس معرف به ال و با اسم جنس معرف به اضافه یا معرف به توصیف آشنا شدیم. ان شاء الله خدمت شما عرض کنم که فردا راجع به اتصافش به اطلاق و عدم اطلاق ان شاء الله فردا صحبت میکنم که کی متصف میشه به اطلاق و کجا متصف نمیشه. دیگه مربوط به، چون ما منکر مفهوم هستیم. نه، مفهوم دقت کنیم، ما ها قائلیم که التفات به خارج ممکنه. مشهور قائلن که التفات به خارج ممکن نیست برای ذهن. یعنی ذهن اگر بخواد به این بلنگ و ملتفت بشه حتما باید مفهوم این رو تو ذهن بیاره و از طریق اون تعلق التفات به مفهوم، چیه؟ تعلق التفات به مفهوم تا بتونه این بشه ملتفت بلعرز.
وقتی
عالم به این نشین التفات به این چه اسم؟ حالا بحث دیگری الان. پس بنابراین التفات به این، اونها قائلن که در التفات مفهوم لازمه، ماها قائلیم که لازم نیست در التفات.
بعد همون شیء ملتفتان الیه همون میتونه دوباره مرآت باشه.
بله، وقتی که من التفات پیدا میکنم، مثلا من التفات پیدا میکنم به زید از اون حیث که انسانه، مورد التفاتم واقع میشه. یه دفعه از اون حیث که مثلا ممکن الوجوده، یه دفعه از اون حیث که مثلا جوهره. این حیثیات مختلفی است که ذهن من از اون حیثیات اون رو مورد توجه قرار میده. وقت مرآتیتی که از حیثیاتی است که مورد توجه ذهنه، من به این التفات پیدا میکنم، اما از اون حیث که مثلا ابزاره. دقت،
این ابزاریتش
شناسایی
میکنید از
خارج؟ نه، اون شناسایی کار ندارم. یعنی من اگر مثلا راجع به توجه دارم به این توجه من به این میکروفون از حیثیات مختلف میتونه باشه.
از این حیثیات مختلف کجاش موردنش، کجا ذهن خارجه؟
خارجه، منطقه اون حیثیات در خود واقعه. یعنی این حیثیت میکروفونی یا ابزاریش امر واقعیه. چی؟
الرو فهمونه علت اینکه الباعث تحریف میشه به خاطر اشاره است.